السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از تعالیم دستور دین اسلام انقطاع از دنیا است، برای اینکه ما هم استفاده کنیم از دنیا و هم دل نبندیم، بین این دو حرکت بکنیم. از یه طرف گفتن به ما که از حلال دنیا استفاده کنیم، از طرف دیگر گفتن دنیا جای فریب هست، فریبتون میده، مواظب باشید. استفاده بکنید اما دل نبندید. بخوام تشبیه بکنم، مثل مسافری که از اصفهان میره مشهد، تو مسیر راه از منظره ها استفاده میکنه اما نمیمونه، دل نمیبنده، دلش به مقصده. چکار کنیم که دل به دنیا نبندیم؟ راهکارهای فراوانی وجود داره. بزرگترینش اینه که روی فنای دنیا فکر کنیم. این بزرگترینش. تو این زمینه خیلی حدیث داریم. اگر کسی بخواد تحقیق بکنه، به اندازه یک کتاب فقط همین یه بحث داره که بدانیم دنیا باقی نیست برای ما. اما نکات دیگه هم هست. فنای دنیا خیلی اهمیت داره. هرچه رو این حرف بزنیم هم کم گفتیم. یکی دیگه از راه های دل نبستن به دنیا اینه که انسان دنیا رو کوچک ببینه، که تو این زمینه میگیم دنیا کوچک هست، لکن شما کوچک ببینید، چون کوچک بودن تأثیری نداره، کوچک دیدن اثر داره، مثل یگانه بودن خداست. یخ میگیم یگانه هست خدا، این اثر رو تربیت من نداره، خدا یکیست، خب چیکار به من داره؟ اون وقت که ارتباط با هم پیدا میکنه، وقتی است که بگویم من خدا رو یکی میدانم، چون مسیحیه میگه خدا سه تاست، یهودیه میگه دو تا، هر کسی یه چیزی میگه. این رو زندگی ما اثر داره. اون که میگه سه تاست، سه تا رو ملاک قرار میده، اون که میگه دوتاست دوتا رو، و اون که یکی میدونه اون یه دانه رو، یک دانه رو توحید یعنی یگانه دانستن. حالا تو بحث اینجا هم اینو میگیم، دنیا کوچک هست اما این فایده ای نداره، اگه کسی بزرگ دید دل میبنده. لذا کاری به واقع نداریم. واقع را اگه از ما سوال کنیم میگیم دنیا کوچکه. میگیم شمای انسان، خواهران، برادران، همه دنیا رو کوچک بدانید. وقتی کوچک دانستید، انسان خودشو بزرگ میبینه، بزرگتر از دنیا، دیگه دل به دنیا نمیبنده که این کوچک، دل به آخرت میبنده، به بزرگی آخرت. سوم از ویژگی‌های دنیا فتنه بودن دنیاست. دنیا محل آفات، محل گرفتاری است، فتنه برای ما هاست. وقتی این رو بدونیم، باز دنیا در نگاه ما کوچک میشه، دیگه دل نمیبنده. اینم یه راهکاره. دین هی اینا رو به ما تعلیم داده. چهارم گفته شده که بدانید اگر رفتید به سمت دنیا بهش نمیرسید، دنیا بهتون پشت میکنه. خصوصیت دنیا اینه، اگر اقبال به دنیا کردید دنیا به شما ادبار میکند، اما اگر پشت به دنیا کردید و رفتید به سمت خدا و دنیا به شما اقبال میکند، میاد دنبالتون. یعنی سهمتونو، بهرهی که از دنیا دارید رو میبرید. ضرر نکردید از ناحیه دنیا. وقتی پشت به دنیا میکنید فکر نکنید آره بهره نمیبرید. چرا؟ بهرهتونو میبرید. اما مهم اینه که روتون به سمت خدا باشه. انک ان اقبلت الى الدنیا، اگر تو اقبال به دنیا کردی ادبرت، دنیا به شما پوش میکن. اینم یه ویژگی، اگه خوب دقت بکنیم دیگه دل به دنیا نمیبندیم. کسی دل به سایه خودش نمیبنده، چون میدونه هر چی دنبال سایش میره به سرش نمیرسه. هر چی بدوه یواش کنه اونم من کار میکنه. اما اگه پشت به سایش کرد و به سمت خورشید رفت، سایه دنبالش میاد. حالا اینجا خورشید کنایه از خدا است، روایت داره که لیل و شمس با هم جمع نمیشه. لیل یعنی شب، شمس هم یعنی خورشید. نگه با هم جمع نمیشه که شب باشه خورشید هم باشه. فرمود خدا و دنیا با هم جمع نمیشه. شما به سمت خورشید برو. پنجم از راهکارها فرمودن یسیر از دنیا مفسد دینه. یسیر یعنی کم. بدانید دنیا خصوصیتش اینه، کم از دنیا منو به دروغ وامی داره، به خیانت وامی داره، به ظلم وامی داره، به ضایع کردن حق دیگران. مثلا دید کسی که به همسرش خیانت میکنه، تاش میبینی چیه؟ یک کمی از دنیا بسید. مغازه‌داری که به مشتریش ظلم میکنه، هیچیش همینه دیگه، یسیر از دنیا، یک کم، یه سود کم. گاهی دیدید حتی تو پا قتلم جلو رفته. قتل سراغ دارید؟ وقتی بررسی میشه گاهی میدید یک کمی از دنیا بوده، سر یه بحری کم دنیا یکی کشته. اینا رو روش فکر بکنیم تا دل به دنیا نبندیم. این هم یک نکته. مطلب ششم، بدانیم دنیا غرور هست. غرور با غرور فرقی صفت و اسمه. غرور یعنی فریب، غرور فریبنده. از دنیا تغر و تزر و تمر. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان دنیا سه تا کار با شما میکنه. اول فریبتون میده، دل شما رو به سمت خودش جلب میکنه. خب که جلب کرد، ضررش رو بهتون میزنه، این مرحله دوه. بعد که ضررش رو زد میره، شما میدید اه وایسادی تک و تنها. تو خوابا بعضی خواب مار میبینن، مار خوش خط و خالم میبینن که خیلی زیبا و قیافشن، خیلی هم دراز است بعضی مارها. برای انسانی که میشناسد این مار وحشتناکه، اما بچه وقتی میبیند یه خط زیبایی دراز کیف میکنه، میره سراغش. هم قیافش زیباست برای بچه، هم دستم که بهش بذاره پوستش هم نرمه. میگوین مار بچه رو نمیزنه، خوشش میاد از بچه، میدونه این کارش نمیتونه بکنه. گاهی میبینید بچه نجازه با این مار بازه میکنه، نمیچینه میاد. اما آدم بزرگ بره سراغش مقابله میکنه باشه و حمله میکنه. دنیا رو اگه خوابش رو دیدید به شکل مار، بدونید تعبیر خواب دنیاست. و اون اینه که تغر و تزر و تمر، فریب میده، میگه بیا جلو. تا میریم جلو ضررشو میزنه، نیششو میزنه، بعد میره تمر رو مرور میکنه میره. اونایی که این ویژگی دنیا رو نمیفهمن دل میبندن، دل بستنه کار دستشون میده. لذا از این طرق هی به ما گفتن دل به دنیا نبندی. هفتم، گفته شده که دنیا سبب آفت نفسم هست. نفس من که پاک بود، مثلا من ابتدا که بخیل نبودم که، خدا روحی که به من عطا کرد روح پاک دارای سخاوت، اینطوری دست نخوردهش سخیه. اما تو دنیا وقتی دل میبندم به دنیا بخیل میشه، میخوام نگه دارم، امساک و انفاق نمی کنم. دنیا سبب کثافت روح من شد، آسیب زد به این روح پاک من. روح من که شهوتران نبود، خدا که اینطوری به من روح نداده بود، روحی که به من داد تو بچگی روح پاک داد. اما همچه اومدم تو دنیا، وقتی دل میبندم به دنیا یکی از چیزای دنیا هم شهوت. روح من که غضب نداشت که از ابتدا تو دنیاست. وقتی ببینم بعضیا تو دنیای به من ضرب میزنن عصبانی میشم، برای دفع ضرر هی عصبانیت من زیادتر میشه و همینطور چیزای دیگه، کینه مثلا. روح من که تو کینه نداشت که تو دنیای کسایی رو پیدا کردم، رفیقایی که به من خیانت کردن، کینه اینا رو به دل گرفتم. اون یکی میگه من به همسایه، حالا که این همسایه نبود که من اصلا کینه شو نداشتم، اما دیگه حالا یه همسایه بد پیدا میکنه انسان کینه او رو به دل میگیره. گاهی ازدواج کنه با یه خانواده، بعد کینه پدر خانم، مادر خانم، یا خانم میگه پدر شوهر، خواهر شوهر، نمیدونم مادر شوهر، این بعد ازدواج یه کینه افراد میاد تو دلش. اگه ازدواج نکرده بود اصلا این مباحث هم مطرح نبود. و همینطور هرچی من آفت داره، دلم، روحم، این نفسم که بالاخره آسیب‌های زیادی پیدا کرده، همش بر می‌گرده به این دنیا. آفت و نفس الوله به دنیا، آفت نفس شد. هشتم، بدانیم این دنیا جسم ما رو فرسوده میکنه. این طور نیست که ما میشه تو دنیا جوان بمونیم، ما نخیر، هی روز به روز، سال به سال، هی افتاده تر میشه. تا و من نعمرها ننکس و فلخر، هی میره جلو تا انا لله کم کم بهش میرسه و انا الیه راجعون. که عجب، این کار دنیاست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمودن دنیا در تو عمل میکنه. ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما، این شب و روز در تو دارد عمل میکنه. یعنی هر نفس میکشی هم تو دارد یه شماره میفته. نگاه کن به کنتور و بگو عمر من مثلا اینقدر نفس داره، هر یه نفسی یکی کم شد دیگه، نمیتونی بگید کم نشد. که اون که میتونید بگی، میتونید بگی من ندیدم. ندیدنم که اثر نداره، شما سر کنترل باشی یه نوشه داره چماره میدازه. پس بهتر این که بدونیم. خب فایده دانستنش چیه؟ فعمل فیه ما. امام میفرمان تو هم تو شب و روز عمل کن. چرا یه طرفه است؟ اون داره دستو میگیره، تو هم ازش بگیر. یا خدان من کف خود من هما، از تو دارن شب و روز میگیرند، تو هم ازشون بگیر، مفت بهشون نده. شب رد شد، یه شب از عمرت کوتاه شد. اینه یقینی است، نگو شاید. چون گاهی مده ها دیدم شبا جمعه میگن شاید این شب جمعه آخر عمر ما باشد. خب حواستون رو جمع بکنید، با شاید شاید خودمون رو فریب میدیم. چون تا میگم شاید آخر عمر باشد، فوری شیطون گفت خب شاید هم نباشه. هیچ، یه شاید میذاره جلوش ها استفاده نمی کنه. خب چرا میگیم شاید آخرین شب جمعه باشه؟ بگید یقیناً این شب جمعه از عمرمون داره کم میشه، دیگه هم بر نمی گرد. اگه تو عمرمون مثلا 100 تا شب جمعه داشته باشی، 200 تا داشته باشی، هرچی میخواید بگید، بگید 1000، 5000، عددش من امکان ندارم، قطعا یکی کم شد دیگه، که شک نداریم که داره کم میشه. کنترل رو نگاه کن، از دنیا تخلق الابدان، تخلق نیست، تخلق کار خداست، خلق کردن، تخلق پیر کردنه، فرسوده کردن. دنیا بدنها را فرسوده میکنه. وقتی اینا رو بهش دقت کنن دیگه دل به این دنیا نمیبندیم که عجب دنیاییه. نهم، دنیا مشغله برای آخرت هم هست، یعنی ما رو مشغول به خودش میکنه، غافل از آخرت میشه. هر اشتغالی یه غفلتی توشه. مثلا من وقتی مشغول به صحبت شما میشم، غافل از جای دیگه میشم. شما وقتی مشغول شنیدن صحبت بنده میشید، غافلت جای دیگه میشه. یعنی وعدم کردیم با یکی همه دیگه حواسم نیم. اصلا شغل که بهش اشتغال میگن به خاطر همینه. کاسبه ما مشغول یک کار میشه، از 100 تا کار دیگه غافل میشه. دنیا اینه، مشغله از آخرته. بچه ای که مثلا یک چیز رو برداشه و نمیده، شما میخواد ازش بگیرید نمیده، اگه بگیرید ازش جیغ میزنه، داد میزنه، مشغولش میکنه به یک کار دیگه. یه چیز میذارید جلوش، حواسشو مشغول میکنه، تا میرد مشغول اونو برداریم تا یه جدید. دنیا اینه، مشغول کننده ماست. یه زمان بیدار میشیم که کار از کار گذشته، یعنی وقتی دیگه نفس بالا پایین نرفت، میگم اه چرا دقت نکردی؟ دهم، دنیا بصیرت رو از ما میگیره، هدایت رو نمیفهم. اینه که دنیایان تو صراط مستقیم قرار نمیگیرن، یعنی شیعه واقعی نمیتونه باشه. به عکس، خوب میبینید توهین میکنه، اینه که دنیایی همچی میخواد توهین کنه به دین و خدا و فوش بده به نظام و به رهبری و بینید آمادگی داره. حالا خود اصفهان ما معمولا ببینید بی دینا کدوم طرفن؟ اسم نمیخوام بیارم، اما نمیخوام به همه بگیم یکسان، حق نداریم بگیم، اما هر جا زمینش گرونتره بی دینی بیشتر، یعنی اونجا که ثروت بیشتره عقل کمتره، تحصیلات بیشتره سا، اینا رو قاطی نکنید، اون تحصیلات مال پوله، با پول رفته درس خونده، گفتم با پول مدرک گرفته، اصلا درس هم نخونده، دروغ میگن که ایشون دکترا داره دنیا، خیلیش اصلا دروغ میگن. اما خوب وضع مالش که خوبه، ببینید یه خودروی گرون قیمت هم زیر پاش است، یه خونه کذایی، اما تو کلش درک نیست. اگه میخواید امتحانش بکنید، برید یه سلام علیک باش بکنید، برید اصلا یه سلام علیک هم بلد نیست درست بکنه، بلد نیست، تکبر داره، شما باید به سلام بکنه، برید از همون ابتدا رفوزه میشه، ادب نداره، راه تو دلش نیست که مثلا یکی سوارش بکنم در چیز، برای فریب دادن خوب آماده است، برای توهین کردن و چشم چرونی و به نگاه حرامشو خوب آماده است، اما نگاه حلالشو نه، این دنیاست. حالا ببینید این آقا خمس مالشو میده، اصلا مسخره میکنه، ضد خمسه، خمس میده، کمک به فقرا میکنه. برید اونجا ببینید چند تا مسجد هست تو خیابون فروغ، ببینید چند تا مسجد هست اونجا، به خیابون شده علاوه یک به دست ها، یعنی اگه تو خیابون فروغی مثلا 50 تا مسجد باشه، توی خیابون اونجا 5 تاست، توی خیابونش 5. پس چی شد؟ اونا که ثروتشون زیادتر بود، ثروت زیادتر یعنی بیشتر باید کمک بکنه، باید فرهنگش بالاتر باشه، نه اینطور نیست. حالا فکر نکنید اینا مال بعد از انقلاب سا، اینه که دارم میگم نه، همیشه هم این بوده، زمان پیامبر اسلام اونایی که آماده جنگ بودن اصحاب صفه بودن، بی پولا، اونایی که خونه نداشتن تا هم گفتن اعلام کردن جهاد، این آماده بود، همون که وضع مالش خوب بود تازه میرفت تو فکر چیکار بکنه، وضعشون هم در میرفتن. یه مقوا برید عقبتر، حضرت نوح علیه السلام قرآن میفرماد مخالفینش میگفتن اینا عرازلن، دور حضرت نوح گرفتن، عرازل کیا بودن؟ فقرا، فقرا میگفتن عرازل، خوب دقت کنید، خداشونو بزرگ میدونستن، خداشون کی بودن؟ پول دارا. زمان حضرت موسی علیه السلام فرعون و قرآن میگه و قال الملأ من قومه، این ملأ گردن کلفتا رو میگن که پول داشتن، چون ملأ یعنی چشم پرکن، چشم پرکن معنی جسم نیست، که جسم یک کسی سه برابر یکی دیگه باشه که چشم منو گرفته باشه، نه جسم که مثل اون. پس چرا قرآن کرد این ملعه؟ ملعه به خاطر ثروتشه که با پول همه رو خریده، پول اومده 100 تا رو خریده، وادار میکنه وایسن جلو حضرت موسی چه بکنه، میشه ملعه. یازدهم، دنیا سبب شقا و بدبختی هم هست، سبب فوز و رستگاری آخرت، دنیا سبب شقاوت، سبب و شقا حب الدنیا. دوازدهم، بدانیم ثروت دنیا فقر آخرته. یه حدیث است، ثروت دنیا فقر الاخره. همین که اینجا تو دنیا اینقدر با پول خیلی یارا متوجه خودش کرده بود و سرمایه دار بود، و اون طرف بینید دستش خالیه. چرا؟ چرا اونجا فقیره؟ چون تو دنیا با این پولش کار باقی نکرد، با پولش فقط کار فانی کرد، خونه ساخت برای خودش اما مسجد نساخت. این مسجد باقی بود براشون، این کار نکرد. الان اونایی که این مسجد رو ساختن بینید خداشون شد کلشون هم از دنیا رفته باشه، هم با همون پولای کم مسجد ساخته شد رو بره. آیندش هم باز همینه. وقت اون که ثروت داره با ثروتش کار فانی میکنه، براش باقی نمیمونه، تو آخرت فقیر میمونه، دستش خالیه. ان خیر الزاد چیه؟ تقواست. آدم که ثروت داره دا بهترین توشش رو همون توشه زندگیش میدونه، که الان فرشا خونه رو عوض کنه، این یخچال کهنه شده یکی دیگه بیاره، خودرو رو عوض کنه، یه خودرو یه گرون قیمت تر اومده، و همینطور هم تو فکر این هاست. خب این کار رو میکنه، بعد تو آخرت نه فقیره. این ثروت دنیا فقر آخرت. اما عکسشونه که تو دنیا فقیرن، چون دل نبستند و کارهای آخرتی خوب میتونن بکنن. چرا میگن میتونن؟ چون بعضی هستن تو دنیا که فقیرن، تو آخرت هم فقیرن، مثل یهودی هم. غیر یهودی های بعضی جایی که خیلی کسافت کاریم، یهودی های متعارفی بود، گدای دنیا و تو دنیا بدبختن، و ضربت علیهم الذلة و بغضا اینما صبف، تو آخرت هم اهل جهنم، چون نیمدن ایمان بیارن به پیامبر اسلام. لذا میگیم اون که فقیر است تو دنیا میتوند، نه همیشه میتوند، تلاش بکنه برای آخرت، چسبندگی نداره، میتونه بلند شد، حالا بلند میشد یا نشد دیگه نمیدونم، اما چسبندگی نداره، سبکه، راحت میتونه پاشه و کار آخرتشو شروع بکنه. سیزدهم، بدانیم ذلت دنیا عزت آخرته، و به عکس عزت دنیا ذلت آخرته. اینا دو کفه ترازوه، هر کدوم به پایین و یکی میرد بالا، دوتاش با هم پایین نمیاد که بگید من هم خدا را میخوام هم خورما را، خیش با هم مشترک است، خیش مثل همه خدا بخواه ما اما این کجا و اون کجا، یا شیرینی دنیاست یا شیرینی اونوره. لذا فرمود ذلت هر کدام عزت دیگری است. جناب سلمان چی میگو؟ ناراحت بود، میگو پیامبر از ما قول گرفتن دل به دنیا نبندیم و توشه دنیاتون به شکل یه مسافر باشه. میگه پیامبر به ما گفته بودن این رو و من ناراحتم. حالا چیکار کرده بود سلمان؟ میگه یه آفتابه بود کنارش، یه کاسه، یه گلیم هم زیر پاش بود، یه شمشیر هم آویزون بود. و سلمان ناراحت بود، میگه پیغمبر از ما قول گرفتن نکند ما بیشتر رفتن تو دنیا. نمیدونم چی بگم، اما فکر ما نمیتونیم مثل سلمان زندگی بکنیم، اما حداقل تو وضعیت فعلی ها اینقدر فرو رفته نباشیم و اینو مواظب باشیم. چهاردهم، بدانیم اگر فکرمون مشغول به دنیا شد، عمل صالح برای آخرت نمی کنی. عمل صالحمونم مال وقتیه که دل از دنیا بکنی. کیفه یعمل للآخره المشغول به دنیا. و پونزدهم، بدانیم که تمایل به دنیا خشم خدا رو میاره. الرغبت فی الدنیا توجب المقت. حالا همین اندازه 15 تا فعلا کافیه. توی جنبندی میخوام اینو عرض بکنم، دین اسلام میخواد ما زاهد تو دنیا باشیم، راقب نباشیم. برای چی؟ کوپن خدا کم نشده سا، یا بگم خدا ترس گرفته یا آب کم بیاد یا قضا، نه، ترسش برای رشد ماست. ما با اگر بریم به سمت دنیا میریم به سمت پایین و لفی خسریم. اگه خواستیم کمال پیدا کنیم، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، به سمت بالا باید حرکت بکنیم. ما اگه فدای دنیا شدیم دیگه دنیا فدای ما نمیشه، ما فدا شدیم. اما به ما گفتن دنیا باید فدای انسان بشه، انسان باید فدای خدا بشه. برای این جهاد که نمونهاشو خدمتون گفتم، برای اینکه ما زاهد تو دنیا بشیم این نکات رو گفتم. یعنی یه ویژگی های از دنیا یاد ما میدن، میگن دنیا این است، ظاهرشو نگاه نکن، حقیقتش اینه. وقتی خوب حقیقت رو فهمیدید دلتون کنده میشه، از کنارش رد میشید. گاهی نه، از کنارش که رد میشید در بینیتونم میگیرید و از کنار، یعنی نفرت پیدا میکنید. دیدید نجاست که میرسه افراد در بینیشونم میگیرن. این دو جوره، بعضی هم تو رد میشن، بعضی نه در بینیم میگیرن. این خوبه که انسان حقیقت دنیا رو بفهمه و از کنار دنیا یا رد بشه یا در بینیشو بگیره. اون که از کنار دنیا رد میشه میگن انقطاع عن دنیا، اون که در بینیشو میگیره میگن بغض دنیا. اینا با هم فرق میکنه. اینا رو به ما گفتن تا بفهمیم چگونه زندگی بکنیم، سرمون زیر آب نره. امشب شب شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ما اول یه تشکر از امام جماعت مسجد بکنیم. ما هر سال خدمتشون میگیم نماز جماعت رو خودتون اقامه بکنید. حالا لطف ایشون عکسه، ما تو ما از نماز گذاران حالا استمداد میگیریم که نمازگزارم بیاد به کمک ما و به امام جماعت بگوین که نماز رو به سهر شب اقامه بکنی. ما میام بالاخره چند کلمه مزاحمت میکنیم و میرویم. و از شما مردم هم تشکر میکنم، بالاخره در این محل جوانهای عزیز، فعال، خوب، سالهاست دارید زحمت میکشید. من دعاتون میکنم انشاءالله از یاران امام زمان علیه السلام باشید و به هر حالتی هستید توقف نکنید. این بحث امشب و شبهای انده که من این بحث انشاءالله ادامه میدم برای اینه که از دنیا مشغولمون نکنه، از امام زمانمون غافل بشی. بریم بالا. یا مثلا شما نگاه به ما نکنید که ما عقب افتادیم. اگه بخواهیم این طور بشه منم دیگه نباید صحبت بکنم. از صحبت نکنم دیگه چه فایده ای؟ پس بذارید ما که ضرر کردیم به جایی نرسیدیم، حداقل شما این ضرر رو نکنید. برید جلو. تو آخرت هم به ما تمسخر نکنید. نگه اینا رو منبر اینا رو گفت خودش عقب افتاده. راش اینه که الان شما به ما دعا کنید که انشالله همه با هم بریم جلو. انشالله فرزندانتون همه رو حرکت بدید به سمت خدا، به سمت امام زمان علیه السلام، به سمت قرآن. اینطوری باید بشه. مسجد محل اجتماع برای همینه، دور هم جمع شیم. حالا ببینید این فاطمه زهرا سلام الله علیها که امشب قدر علاقه بهشون داریم و تو دلمون دوستشون داریم، چقدر دل به دنیا داشتن؟ هیچ. اینا پس به ما هم یاد میده. نزدیک شهادتشون گریه میکردن. امیرالمومنین علیه السلام گفتن فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ نگفتن چون 18 سالم استرم میمیرم. ببینید کسی که دل به دنیا نبسته اینو نمیگه. چی گفتن؟ گفتن گریه میکنم از مصیبت هایی که میدونم به شما بناس برسه. 25 سال میخواید تونه بنشینید و مثل استخوان که تو گلو هستید باید سر بکنید. خار در چشم میدونستم. گفتن دارم گریه برای این میکنم که شما چطور میخواید اینا رو تحمل بکنید. گریه میکردن برای آینده که قصد خلافت میره. بنی العباس هم همینطور، اونا هم نمیذارن. گریه میکردن برای اینکه زمانی فرا میرسد امام زمان علیه السلام غایب میشه. خب من و شما مثل یتیم ها، پدر بالا سرمون نیست، چیکار کنیم؟ اون حضرت برای من گریه میکردن اما خودمون حواسمون نیست. آن گمنه الحمدلله هوا که روشنیست، پناه به خدا میبرم. فاطمه جان آمامون یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله يا وصیت کردن یا علی شبان مرا غسلم بده هنود کن بدنم را بعد از هنویت مرا کفن نما نماز میت و شبانه بر من بخوان و صل علی و دفنی باللیل ولا تعلم احدا شبانه مرا دفنم کن، یک نفر را هم نگو، نمیخوام کسی در تشییع جنازم حضور پیدا کنه. این بود که امام هنگام غسل دادن به حسنین و زینبینشون توصیه میکردن آهسته گریه کنی، اما یه وقت خود امام بی اختیار به گریه افتاده، بلند بلند گریه میکنه. وقتی پرسید امن فقد زهرای تبکی، آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید این چنین ناله میزنی؟ ما یبکینی الا اثر السیاط به جسمها. تنها چیزی که مرو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو مشاهده کرده. بعد از دو سه ماه هنوز اثر تازیانه بر بازو وجود دارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم. ظهور وليت وبرسان
الهي
ما را از اعوان و انصارش قرار بده، معرف دین ما را آشنا کرد، دلهای ما را از دنیا منقطع فرد و به خودت و به مولای انس و جان متصل کرد. رهبر عالی بعد، خدمتگزاران، نظام اسلامی، همه مؤمنین را حفظ بفرد، دشمنان رو نابود بگرد، گذشتگانمون رو رحمت فرما به جاه محمد.